ساعت 8 شب است و وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. عفو بین الملل می گوید دست کم 26 تن از معترضان زندانی در معرض خطر اعدام در ایران هستند. شورای صنفی دانشجویان از ربوده شدن 5 دختر دانشجو پس از تجمع اعتراضی علیه اعدام در سنندج خبر داد. اتهام محاربه از پرونده یک معترض دیگر حذف شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. عفو بین الملل روز جمعه با انتشار بیانیه هشدار داد که دست کم 26 تن از معترضانی که در اعتراضات اخیر بازداشت شدند در معرض خطر اعدام قرار دارند. به گفته عفو بین الملل از این 26 نفر 11 نفر در جریان دادرسی به شدت ناعادلانه به اعدام محکوم شدند و 15 نفر نیز با اتهامات بسیار سنگین در انتظار محاکمه هستند. ماهان صدرات، سهند نور محمدزاده، منوچهر مهمان نواز، محمد بروغنی، سامان سیدی، محمد قبادلو، حمید قره حسنلو، محمد مهدی کرمی، سید محمد حسینی، حسین محمدی و یک نفر که نام او مشخص نیست، 11 نفری هستند که به گفته عفو بین الملل به اعدام محکوم شدند. 17 آذر ماه جمهوری اسلامی محسن شکاری از معترضان در اعتراضات اخیر را در کمتر از 3 ماه از بازداشتش اعدام کرد. 19 آذر ماه نیز در مشهد مجید رهنورد به اتهام محاربه به دار آویخته شد. این اعدام ها با واکنش های گسترده‌ای روبرو شده است و تاکنون بسیاری از نهادهای حقوق بشری و کشورهای جهان نسبت به این اعدام ها و تبعات آن به جمهوری اسلامی هشدار دادند. شورای صنفی دانشجویان روز پنجشنبه از ربوده شدن 5 دختر دانشجو پس از برگزاری تجمع اعتراضی علیه اعدام خبر داد. بنابراین گزارش، این دختران که در دانشگاه فنی سنندج علیه حکم اعدام محسن شکاری تجمع کرده بودند، توسط نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم بازداشت در خیابان ربوده شدند. این شورا تاکید می‌کند که ابتدا بیتا ویسی در روز 19 آذر ماه ربوده شده و پس از آن در 23 آذر تینا خدری، سنا خدامرادی، رضوان بازانی و هانیه چاردولی مقابل در ورودی خوابگاه دانشکده فنی دختران سنندج به دست نیروهای امنیتی ربوده شدند. دانشجویان دانشکده فنی دختران سنندج پس از اعدام محسن شکاری در تجمعی که روز شنبه 19 آذر برگزار کردند با سر دادن شعارهایی چون محسن ما رو بردند، جنازش رو آوردند و مرگ بر دیکتاتور به اعدام این معترض جوان اعتراض کردند. بر اساس گزارش وبسایت حقوق بشری هرانا، از زمان آغاز اعتراضات سراسری در 26 شهریور ماه تا روز 24 آذر ماه طی کمتر از 3 ماه دست کم 637 دانشجو در دانشگاه‌های مختلف ایران بازداشت شدند. به گزارش کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، جمهوری اسلامی ایران با داشتن 62 روزنامه‌نگار در بند در صدر کشورهای مخالفان آزادی بیان و آزادی مطبوع در جهان قرار دارد. بنابراین گزارش، پس از ایران، چین با 43 روزنامه‌نگار زندانی، میانمار با 42، ترکیه با 40 و بلاروس با 26 زندانی بیشترین سهم در زندانی کردن روزنامه‌نگاران را به خود اختصاص دادند. تعداد 22 تن از 49 روزنامه‌نگاری که در رابطه با اعتراضات اخیر دستگیر شدند زن هستند. این امر نشان دهنده نقش برجسته زنان خبرنگار در این اعتراضات است. در همین زمینه با پرستو فاطمی، فعال حقوق بشر، گفتگو کردم و از او پرسیدم چرا ایران در صدر کشورهای دیگر در پی بازداشت روزنامه‌نگاران است.
با توجه به اینکه حکومت جمهوری اسلامی در واقع به هیچ کدوم از اصول حقوق بشر پایبند نیست، نه در آزادی بیان و همینطور این سرکوب رو داره در اقشار مختلف از جمله روزنامه‌نگاران داره تحمیل میکنه، این آزادی بیان و آزادی کار رو در ارتباط با فضای خبرنگاری به روزنامه‌نگاران ایرانی نمیده و بالاترین سطح بازداشتی در سطح دنیا رو داشته و طبق این گزارش 62 روزنامه‌نگار در زندان هستند. این گزارش خیلی قابل تأمل هستش. اگر که به این شماره ها بخوایم فکر بکنیم که چند نفر دارن در ایران با توجه به جمعیت 85 میلیونی 62 روزنامه‌نگار در زندان هستن، با جمعیت 1 میلیارد و چند صد میلیون نفر که تقریبا فکر میکنم نزدیک به 300 میلیون نفرش 43 روزنامه‌نگار زندانی داره، میانمار 42، ترکیه 40، بلاروس 26، مصر 21، ویتنام 21، روسیه 19، اریتره 16 و عربستان سعودی 11 روزنامه‌نگار در زندان داره. در کشورهایی که اساساً فضای دیکتاتوری داره و باورهای اونها در واقع به شکلی هست که مسئولین حکومتی اون تمایلی ندارن که واقعیت بخواد بیان بشه و فشار بسیار زیادی رو بر اقشار مختلف اجتماعی و سندیکاهای مختلف کاری داره اعمال میکنه، روزنامه نگار به عنوان فردی که داره در رابطه با افشاگری حقیقت، بیان حقیقت و در واقع آزادی بیان نسبت به اون اتفاقات اجتماعی و روزمرگی هایی که هست داره بس میکنه، روزنامه نگارانی رو از جمله خانم نیلوفر حامدی به عنوان مثالی که از افرادی بودن که الان بعد از افشاسازی در ارتباط و مهسا امینی در زندان هستند و خبرنگاران بسیار زیاد دیگه‌ای هستند که در شروع اعتراضات 3 ماهه اخیر به زندان رفتند و هنوز هم حتی اسامی اونها در این لیست آماری که کمیته دفاع از خبرنگاران اعلام کرده نیستش.
آنتونی بلانگر، دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، از مقامات ایرانی خواسته که از اعتراضات مردمی به عنوان بهانه‌ای برای سرکوب رسانه‌ها استفاده نکنند. سوال من از شما اینه، آیا نهادی وجود داره که حکومت جمهوری اسلامی رو مجبور کنه از سرکوب و بازداشت خبرنگاران دست برداره؟
ارگان ها و نهادهای بین المللی مختلفی وجود دارند، از جمله سازمان ملل در ارتباط با مسئله شورای حقوق بشر، گزارشگران ویژه موضوعی و کشوری و در واقع کمیته هایی که در ارتباط با موضوعات مختلف از جمله آزادی بیان مشغول به فعالیت هستند و گزارشگران بدون مرز، اتحادیه اروپا، ارگان هایی که از حقوق بشر و آزادی بیان دفاع می کنند، عفو بین الملل، کمیته دفاع از خبرنگاران، ارگان‌های بسیار زیادی هستند که سعی کردن به جمهوری اسلامی گوشزد بکنن و فشار وارد بکنن که باید این فضا و این امکان رو برای دفاع از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در ایران داشته باشه که اونها بتونن اون در واقع کار خودشون رو و اون کاری که بهش متعهد هستن رو با استقلال کامل بتونن انجام بدن و همچنان هم دارن این فعالیت رو انجام میدن. اما متاسفانه در چهارچوب جمهوری اسلامی نخواستن تا الان این صدای مردم داخل کشور رو بشنون، نه همکاری های لازم با مجامع بین المللی از طرف مسئولین کشوری وجود داشته.
چه خطراتی روزنامه نگاران بازداشتی رو اساساً تهدید میکنه؟
ما خطرات بسیار زیادی داریم. در به عنوان مثال آریا جعفری که یک عکاس خبرنگار هست، الان ایشون به 6 سال زندان محکوم شده. خبرنگاران دیگه داریم که شاید به خاطر افشاسازی یا بیان کردن اخبار مرتبط با ایران که حساسیت‌های سیاسی رو در کشور برانگیخته می‌کنه، به احکام سنگین‌تری بخوان در واقع دوچار بشن و محکوم بشن و یا حتی جونشون در خطر قرار بگیره. در قالب جمهوری اسلامی متأسفانه خبرنگار، پزشک و سایر افرادی که در جامعه در حوزه‌های مختلف دارن کار می‌کنن، آزادی عمل و اختیار رو ندارن و زمانی که بخوان شرافتمندانه کار خودشون رو بخوان انجام بدن، با اتفاقات بسیار زیادی میتونن مواجه بشن، از جمله زندانی شدن، شکنجه شدن، تهدید شدن خودشون و اعضای خانوادهشون. همین امر هم باعث شده که طی سالهای گذشته بسیاری از خبرنگاران متعهد ما از داخل کشور مجبور به ترک کشور شدن و مجبور شدن که به کشورهای دیگه بیان تا بتونن اون کار خبرنگاری و وظیفه خبرنگاری خودشون رو انجام بدن و تعهدشون رو نسبت به مردم ایفا بکنن.
گفتگوی شنیدید با پرستو فاطمی، فعال حقوق بشر.
بازار تلفن‌های سری
مهردشت
کرد، مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه،
کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان بوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
در ادامه جنگ روسیه علیه اوکراین، نبردها در شرق اوکراین شدت یافته و مقامات ارشد نظامی این کشور میگویند روسیه احتمالاً برای حمله جدید به سوی کیف آماده می‌شود. همزمان زیرساخت انرژی سراسر اوکراین هدف حمله گسترده جدید قرار گرفت. به گفته مقامات اوکراینی از شواهد پیداست ایران محموله جدیدی از پهپادهای انتحاری را به روسیه تحویل داده. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
کیف، کیروهراد، زاپوریژیا، اودسا و دنیپر از شهرهای اوکراین هستند که صبح جمعه مجدداً هدف بیش از 70 موشک قرار گرفتند. از گزارش های اولیه برمی‌آید این حمله خرابی های گسترده به بار آورده و به کشته و زخمی شدن چند تن از جمله دست کم دو کودک منجر شده. گرمان گالوشینکا وزیر انرژی اوکراین اعلام کرد در این موج حملات موشکی تأسیسات برق رسانی شرق و جنوب اوکراین صدمه جدی دیده. بار دیگر ده ها میلیون نفر با قطع برق، آب و گرمایش روبرو شدند. گزارش شده پهپادهای انتحاری مدل شاهد بخشی از این حمله بود. به گفته ناتالیا گومینیوک، سخنگوی ستاد نیروهای مسلح اوکراین در جبهه جنوبی، متوجه شده ایم پهپادهایی که روسیه از چند ماه پیش مجدداً به اهدافی در اوکراین پرتاب میکند در رای شماره سری متفاوت با پهپادهایی است که در ماهای اکتبر و اوایل نوامبر در اوکراین مشاهده شده. در حالی که ایران همچنان ارسال پهپاد به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین را تکذیب میکند، سخنگوی ستاد نیروهای مسلح اوکراین در جبهه جنوبی گفت به نظر میرسد ایران محموله جدیدی از پهپادهای انتحاری در اختیار روسیه قرار داده.
стали применяться с другими серийными номерами, есть предположение, что это новая партия.
از گزارش های ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین برمی آید در روزهای اخیر حملات نیروهای روس در طول کل خطوط مقدم جبهه که اکنون بیش از 1000 کیلومتر است و به ویژه در جبهه شرق به طور چشمگیر شدت یافته. به گفته میخائیل پادلک، مشاور دفتر ریاست جمهوری اوکراین، شهر باخمود عین جهنم است و طرفهای درگیر تلفات سنگین متحمل میشوند. به برآورد انستیتوی مطالعه جنگ، پژوهشگاه مستقر در واشنگتن که روزانه تحولات اوکراین را پوشش میدهد، انتقال نیرو به استان دنیتسک پس از عقب نشینی از استان خرسون به روسیه اجازه داده حملات در شرق اوکراین را شدت بخشند. نیروهایی که تازه در روسیه بسیج شدند نیز به این منطقه منتقل می شوند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در آخرین پیام ویدئویی خود گفت از آنچه که نیروهای روس قادر نیستند بر ارتش اوکراین غلبه کنند، شهرها و روستاها را به گونه ای نابود می کنند که یک دیوار سالم هم باقی نماند.
Вони не можуть здолати нашу армію, а тому фізично знищують кожне місто і село.
Паншамбе Олексій Резніков, вазір дефо України та мосагебе Багардіан, ва Валерій Залужний, фармандеге коліні рухає мосалах, дар гуфтугу ба економіст, ехтемаль даден. Русієні рухає ходра амаде міконат, та бейне авахери жанвіє та авайлі марс, може даден аз чанд су хамле ва бари дігер барає тасарруф Києв егдам конат. به عقیده مقامات ارشد نظامی اوکراین، برخلاف انتظار از توقف درگیری‌ها در فصل زمستان و آتش بس به مناسبات کریسمس، درگیری‌ها شدیدتر از پیش خواهد شد. نگرانی از مداخله ارتش بلاروس در این جنگ نیز افزایش یافته. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دوشنبه برای نخستین بار از آغاز تهاجم نظامی علیه اوکراین، از جمله از خاک بلاروس، به مینسک سفر خواهد کرد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
وکیل پرهام پروری، یکی از معترضانی که به محاربه متهم شده بود، روز جمعه در توییتی به نقل از پدر او خبر داد که این اتهام از پرونده موکلش برداشته شده. رامین سفرنیا، وکیل آقای پروری، افزوده است که موکل او بابت اجتماع و تبانی، تشویش اذهان عمومی و مخدوش کردن پلاک تفهیم اتهام شده و در روزهای آتی با قرار وثیقه آزاد خواهد شد. پیشتر شبکه حقوق بشر کردستان پرهام پروری را 25 ساله مهندس و قهرمان شنا معرفی و اعلام کرده بود که او روز 11 مهر ماه در جریان اعتراضات در تهران بازداشت و در دادگاه به محاربه متهم شده است. در روزهای گذشته خانواده و وکلای شماری از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری که از سوی دادگاه‌های انقلاب به محاربه متهم شده بودند از حذف این اتهام از پرونده آنها خبر دادند. به پایان این بخش از خبر رسیدیم. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید.